بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعبده وسلم. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. خب بحث ما درباره تجزی و اطلاق اجتهاد تقریبا دیگه رو به پایان، از لحاظ اینکه ما سعی کردیم که بجز حالا اشکال اصلی که از اول داشتیم که اجتهاد و فقاهت اینها مساوی هم نیستن، ولی چون الان خیلی ها اینها رو مساوی هم میگیرن و اطلاق را در اطلاق تسامح دارن، ما هم بر فرض این تسامح داریم اجتهاد و فقاهت.
حالت مصطلحیه
که حالا ما روی همین فعلا داریم حرکت میکنیم با چشم پوشی از اشمون. این اجتهاد گفتن یا این فقاهت که مساوی اجتهاد قرار دادن تجزیه پذیر هست یا نه، گفتیم این بستگی داره به اینکه ما اجتهاد را چگونه معنا کنیم. دو معنا یا دو رویکرد یا دو زاویه دید برای این اجتهاد مطرح شده که آیا اجتهاد ملکه است یا اجتهاد علم به احکام، ملکه استنباطه یا علم به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی. گفتیم بین این دوتا میتونیم فرق قائل بشیم. ملکه یعنی توان استنباط و قدرت داشتن قدرت بالفعل برای استنباط، و در استنباط یعنی الان بالفعل علم به احکام پیدا استنباط کرده باشه، ممارست استنباط. حالا این لازمش تدریجه. ملکه هم بدون استنباط آیا حاصل میشه یا نه، این هم یه بحثیه که گفتیم قابل توجهه. میشه یعنی یکی بدون استنباط، بدون ممارست استنباط احکام ملکه پیدا کنه یا نمیشه؟ لذا گفتیم بیاییم برای سهولت کار و اینکه ما مسلط بشیم بر این بحث، بیاییم رابطه ملکه و ممارست استنباط را با هم مقایسه کنیم. یعنی بیاییم بگیم چند فرض داریم. یه فرض این است که هم ممارست استنباط کرده و هم ملکه پیدا کرده، یا حالت دوتاشونه داره. یعنی اگر قائل به تعریف ملکه باشیم صدق میکنه، اگر قائل به ممارست استنباط باشیم هم صدق میکنه. این قدر متیقن مجتهده که حالا این مجتهد میتونه اینجا سوال بشه متجزی یا مطلق، چون ممارست کرده و ابواب فقهی مختلف را، برخی از این ابواب فقهی احکامش رو به دست آورده، پس العلم بالاحکام الشرعیه شده العلم به بعض الاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادله التفصیلی، ملکه هم داره. یا اینکه نه، هم ملکه داره و همه ابواب فقهی را عالم به احکام همه ابواب فقهی که در مثلا شرایع الاسلام مثلا آمده یا در مقنعه شیخ مفید مثلا آمده یا در نهایه شیخ طوسی آمده، همه اینا را استنباط کرده. بنابراین این یک فرض. دو تا فرض دیگه هم هست. بگیم ملکه داره، ملکه استنباط، اما ممارست نکرده، یعنی علم بالفعل به احکام شرعی از ادله تفصیلی نداره ولی توان استنباط داره. یه فرض، یه گزینه. یه فرض دیگر این است که ممارست استنباط کرده، ملکه نداره. فرض چهارم نه ملکه داره نه ممارست کرده، که این خارج از محل بحثه که به هیچ وجه اینجا جای بحث نداره. یعنی کسی که مقدمات خونده الان مثلا علم به احکام شرعی داره از شرایع اسلام، از شرایع عملیه علم به احکام داره، ولی از ادله نیست این علم به احکامش و قدرت استنباط هم نداره. خب این پس 100% خارجه از محل نزاع. اونی که هر دو رو داره 100% داخل در محل بحثه. میمه اون دو فرض دیگر که ملکه داره ممارست نکرده، استنباط رو انجام نداده. خب این سوال میشه آیا چنین چیزی شدنیه؟ یک کسی قدرت استنباط داره ولی استنباط نکرده. سوال میشه قدرت استنباط از کجا میاد؟ چجوری به دست میاد قدرت استنباط؟ آیا قدرت استنباط بدون ممارست استنباط حاصل میشه؟ سوال، آیا کسی بدون اینکه استنباط کنه احکام شرعی را از ادله، میگیم این ملکه داره قدرت استنباط داره ولی استنباط نکرده، که حالا دعوا کنیم که ببینیم به این مجتهد گفته میشه یا نمیشه؟ خب این یه فرضه ولی غیر واقعیه، یعنی وقوع نداره، امکان وقوعی نداره که این توان داره مگر کسی ملهم باشه. گفتیم یعنی بدون اینکه، چون این ملکه اکتسابیه، یک کسی مادرزادی بدون اینکه استنباطی کرده باشه الان توان استنباط داره. گفتیم شاید این مثلا برای ائمه معصومین علیهم السلام مثلا قابل تصوره که اینا علم لدنی دارن، اینا هر لحظه بخوان به هر حکمی بخواهن به اون حکم دسترسی پیدا میکنن با دلیله، بدون اینکه کسب کنن این علم رو، اکتساب کنن. پس این فرض هم غیر واقعیه و نیازی به بحث نداره. میمونه فرض دیگر، چیه اون؟ ممارست استنباط کرده، هنوز ملکه پیدا نشده، این هم میشه یا نه؟ که این هم جای بحثه. اگر کسی استنباط کرده یعنی هم بالفعل به حکم شرعی از دلیل به دست آورده، بعد میگیم این که الان حکم شرعی رو به دست آورده و از راه دلیل به حکم شرعی رسیده، این ملکه استنباط نداره. این هم فرضش غیر فنیه یا غیر مقبوله. چرا؟ چون این با ممارست استنباط ثابت کرده که توان استنباط داره. الوقوع ادل و دلیل علی الامکان. پس این نه، اون قبلی هم نه، میمونه همون فرض اول که توان داره ممارست هم کرده. اینجا جای بحث میشه که آقا این اگر استنباط او در بعضی از ابواب باشه آیا یصدق بر این مجتهد اسم فقیه که و اما من الفقهاء من کان صائما لنفسه مطیعا لمولاه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه للعوام ان یقلدوه؟ اینجا صدق فقیه بر این شخص میشه یا نمیشه؟ خب اصل اولی این است که صدق نکنه، اصل اولی، یعنی اگر شک کردیم این مصداق فقیه هست یا نیست برای این روایت که مجوز تقلید هست، اصل عدم میشه تا احراز کنیم که این مصداق فقیه. خب از طرفی کمان که بعضی از بزرگان معاصر فرمودن کسی که همه ابواب را استنباط کرده باشه احکام همه ابواب، این هم دونه خرط القتال، میگن این اصلا کار شاقیه، شاید هیچ مصداقی نداشته باشه در حال حاضر، هیچ مصداقی نداشته باشه در حال حاضر. پس چی میشه؟ باید گفت که به اکثر ابواب فقهی، به اکثر ابواب فقهی دسترسی داره و احکامشون استنباط کرده.
ما نباید دنبال این باشیم که یکی همه احکام فقهی را استنباط کرده باشه، مگر اون استنباط استظهاری، چون متون ما مشخصه، آیات و روایات مشخصه، استظهاری که از این آیات و روایات هم شده و می شود مشخصه. مثال می زنیم کسی که مثل فاضل مقداد سیوری کل آیات و احکام را اومده بررسی کرده و احکام فقهی از اونها استظهاری، بعضیشون استنباطی. حالا اینو باید مراجعه کنید ببینید که فاضل مقداد در کنز العرفان و همینطور مقدس اردبیلی در زبدة البیان یا مسالک الابهام در آیات الاحکام و همینطور مثل کتاب آیات الاحکام، اولین کتاب آیات الاحکام که آیات روایت هم داره، از مرحوم آیا اشکواری حفظه الله، اسد احمد اشکواری این کتاب را احیا کرد و آیات الاحکام است، دو جلده، مؤلفش یادم رفت، باید مراجعه کنم. اولین کتاب آیات الاحکام موجود و مطبوع در حال حاضر هست، مال قرن پنجم. خب در اینجا اومده کلی آیات و روایاتی که مربوط به احکامه همه را اومده بررسی کرده، یا مثل فرض کنید مجلسی ثانی صاحب بهار انوار، یا مثل بگیم فیض کاشانی، یا بگیم مثل صاحب از خدمت شما وسائل شیعه، اینها کلیه ابواب موجود برای احکام و کلیه روایات را بررسی کردن و احکام اونها را استنباط کردن. حالا این می شود تمام احکام منصوص، تمام احکام منصوص در این آیات و روایات استنباط شده و به دست آوردش استظهار شده، به این میگیم مجتهد مطلق. یعنی ما الان بین سه تا فرض قرار گرفتیم در صدق فقیه بر کسی که برخی از ابواب را استنباط، احکام اون ابواب را استنباط کرده، کسی که تمام ابواب احکام را استنباط کرده، کسی که احکام منصوص را در همه ابواب بر اساس آیات و روایات به دست آورده، که در اینجا صدق فقیه یا مجتهد مطلق در این فرض اخیر لابد من هست. یعنی اگر این مجتهد مطلق نباشد، پس ما هیچ مصداقی برای مجتهد مطلق نخواهیم داشت. پس دو تا بحث شد، یک بحث که آقایون کردن، یک بحث امکانیه، امکان تجزی و اطلاق، یک بحث وقوعیه، وقوع تجزی و وقوع اطلاق در اجتهاد برای مجتهدین حاضر یا مجتهدین سابق یا مجتهدین لاحق و آینده. و به این ترتیب ما باید اینها را از هم تفکیک کنیم، امکان وقوعی این موارد و یکی هم امکان صدق اطلاق فقیه و فقاهت بر شخصی که بخشی از این احکام را پیدا کرده. و این بخش هم عبارت از این است که بخش احکام منصوص یا بخش کل احکام، چون بعضی از احکام باید با استنباط به دست آورده بشن، مثل اقل الحمل که گفتیم یکی از مصادیق استنباط هست. و اما در موردی که سوال کردیم، اگر کسی استنطاقی، اجتهاد استنطاقی را رسید و قبول کرد، آیا اونجا تجزی و اطلاق معنا داره یا معنا نداره؟ اگر گفتیم در اونجا مراد از استنتاق اجتهاد استنتاقی به دست توانه به دست آوردن نظریه و یک نظام فقهی در یکی از ابعاد زندگی انسان باشد، در اینجا کافیه یک شخص یک نظریه و یک نظام را به دست آورده باشه، یعنی نظریه اجتماعی را به دست آورده و نظام اجتماعی را استنباط کرده باشه. در اینجا صدق اجتهاد استنتاقی بر این فرد 100% خواهد بود. و لازم نیست ما در همه زمینه ها دنبال این باشیم که او حتما نظریه پردازی یا نظریه شناسی یا نظریه سازی کرده باشه و نظام فرض کنید هم تربیتی هم اجتماعی هم اقتصادی هم سیاسی، اگر همه اینها رو داشته باشد که نور و علی نور است، ولی اگر یکی از اینها رو انجام داده، این از لحاظ قدرت استنباط یعنی اجتهاد و فقاهت نسبت به دیگرانی که به این مرتبه از اجتهاد نرسیده باشند قطعا مقدم است و اعلم خواهد بود. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.